در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. روز شنبه است و اول هفته، انشاءالله که در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و فرصت همراهی با برنامه امروز تا آسمان رو هم داشته باشید. همین ابتدای برنامه عرض کنم که دو راه ارتباطی مثل هر روز برای شما عزیزان زیرنویس شده و اگر سوال و مطلبی دارید میتونید برای ما ارسال کنید که در خدمت آقای وکیلی مطرح کنیم و انشاءالله شما هم پاسخش رو دریافت کنید. آقا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض احترام خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیزی که بیننده برنامه هستند دارم. در خدمت هم انشاءالله.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید، تشکر از حضورتون در برنامه امروز. امروز هم میخوایم در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت کنیم. سوالات متنوعی هم در اختیار من هست که انشاءالله خدمتون مطرح میکنم و پاسخش رو برای ما و بینندگان بفرمایید. اولین سوال در مورد ملیت و ملی‌گرایی هست. نظر اسلام درباره ملیت و ملی‌گرایی چیست؟
تو بحثایی که گذشته، حالا در سال گذشته محضر شما و عزیزان بیننده عرض شد و بحثای امسال، اجمالا این مطلب توضیح داده شد از جهات مختلف که دین برنامه حرکت به طرف خداونده.
بله.
این آمده انسانها رو بر اساس فطرتشون، بر اساس اون ساختمان وجودیشون قدم به قدم از دنیا بکنه به طرف ملکوت حرکت بده. خب طبیعتا اگر یک برنامه اساسش بر حرکت به طرف خدا چیده شده بود و مقصد و مقصود دیگه غیر از اون رسیدن به ملکوت نداشتش، ملیت و ملیگرایی و امثال اینها براش دیگه اهمیتی نداره، یعنی فرقی نمیکنه، چون بر اساس فطرت انسانی است. فطرت انسانی هم دیگه ایرانی و غیر ایرانی، حالا عرب و غیر عرب، اروپایی و آمریکایی و آسیایی نداره. فطرت انسان اون ساختمان مشترکی است که بین همه انسان‌ها، ساختمان وجودیشون هست. نیازهای پایه و ثابتی است که انسان‌ها دارن.
بله.
و نیازهای ثانویه که باید بر اساس فطرت هستش. لذا دین اساسش یک امر مشترک بین همگانه.
بله.
هیچ وقت هم تشویق نمی‌کنه که ما از ملیت خودمون مثلا بخوایم دفاع کنیم، مثلا بهش تعصب به خرج بدیم، بگم مثلا من فرض این ایرانی ام، تو مثلا عراقی هستی، تو افغانستانی هستی، تو تاجیک هستی، تو چه هستی. میگه شما همه با هم دیگه اگر که تو راه حق هستید، همه با هم برادر و برابر و مساوی.
بله.
اگر مسیرها با هم دیگه فرق میکنه، راهتون یکسان نیست، حالا چه میخوایم با هم دیگه توی کشور زندگی کنید یا بیرون کشور. کلا این واقعیت مسئله این است که ملیت که معنای این مردای دور کشورها باشه که خب مردا قراردادیه.
بله.
طبق یه جنگی و یک اتفاقی عقب‌تر میره، جلوتر میاد، دو تا کشور هم متحد میشن، یکی میشن، گاهی موقع تجزیه میشه.
بله.
اگر هم منظور این است که حالا مثلا بنده از نسل کی هستم، شما از نسل کی هستید، خب میگه هر کسی از چه نسلی هست در وظیفه انسان و حقوق انسان تاثیرگذار
نیست.
انسان ها حقوقشون در جامعه باید بر اساس داشته های فعلیشون باشه. حالا یک کسی فرض کنیم پدرش مثلا دانشمند بود یا پدرش رئیس بود یا چه، یا مثلا جد چندمش پادشاه بود اصلا، بالاخره امروز باید ببینه چه مقدار علم داره، چه مقدار تقوا داره، چه مقدار بر اساس حق داره رفتار میکنه، تو همون چارچوبی که الان هست براش حقوق و وظایف و تکالیف تعریف میشه دیگه.
بله.
پس به این معنی اسلام با ملیت و اینا کاری
نداره.
ولی یه معنی دومی هست، شاید اینو تذکر بدیم جا دقت داشته باشه، که حالا گاهی مواقع یه دی با هم دیگه جمع میشن بر اساس هم اهداف مشترکی که دارن، با هم دیگه هم پیمان میشن، تعهد میکنن، معاهده دارن. اگه انسان با یه گروهی هم پیمان شد، باید به این هم پیمانیش احترام بگذاره و عمل بکنه.
درسته.
مثلا فرض کنید بنده رفتم توی یک کانونی، توی یک مثلا مجموعه تشکلی یه جای عضو شدم.
بله.
حالا که عضو این کانون رو تشکل شدم، اگه با هدف الهی حالا اومدم اینجا به هر علتی، دیگه باید به اینجا وفادار باشم، باید منافع خودم و منافع دیگران یکسان ببینم، همراهی کنم.
در واقع وفای به عهد داشته باشم.
وفای به اون عهد داشته باشم. درسته. ما الان بالاخره حالا به هر علتی تاریخچه رو کاری نداریم، توی دنیا مرزهای درست شد.
بله.
درسته، کشورهای شکل گرفت. حالا کشور ایران در شرایط فعلی مرزش هم مرزی که الان هست، یه موقعی فرض مثلا بحرین هم جزء ایران بود.
بله.
یه موقع هرات جزء ایران بود، یه موقع گرجستان و ارمنستان جزء ایران بودن، حالا فعلا نیستش.
بله.
حالا ما فعلا به عنوان یک کشوری که دور ما یک مرز قراردادی از نظر توافق بین المللی هست، بعد از اینکه اینجا هستیم، باید با هم دیگه همبستگیمون رو حفظ کنیم.
درسته.
درسته، منفعت خودمون و منفعت دیگران ببینیم، به هم دیگه خدمت بکنیم. البته حسد، البته ما باید نسبت به دیگرانی که خارج از این مرز هم هستن غیرت بورزیم، کمک بکنیم، کاری از دست بدیم، اما نسبت به داخل این مرز یه تعهد بیشتری داریم. مثلا اون هفته برای خدمت شما بحث شد، اگر داخل کشور ما سیل میاد، مسئولیت ما از کسانی که عراقی هستن سنگین تره، با اینکه ممکنه عده‌ای از برادران عراقی ما به لرستان نزدیکتر باشن از مشهد،
درسته،
اما وظیفه ما مشهدیاشی است سنگین‌تر.
بله.
ملیت اگر به معنای یک الگویی برای فعالیت مشترک، همکاری، اتحاد باشه، خیلی چیز خوبیه. اما اگر به این معنی باشه که بخوایم بر اساسش آدما رو ارزش گذاری کنیم، دیگران رو طرد بکنیم، بگیم ما با شما نیستیم، ما با شما بیگانه ایم و اینها رو از هم دیگه جدا بکنیم، به این معنا اسلام با ملیت اصلا مخالفه.
بله.
که انسان میگه این مرد اینجاست، پس اونی که اونور مرده با من دیگه برادر ایمانی
نیست.
پس خلاصه دو تا مسئله شد دیگه، یک برادری ایمانی که بدون مرد، یک خدمت رسانی و همبستگی که خب داخل مرد طبیعتاً وظیفه ما سنگین تر هستش، تلاش بیشتری باید بکنیم نسبت به و همین جهت هم مثلا ما اگه میگیم کالای ایرانی بخرید، نه از این باب که ایران در مقابل مثلا فرض کن عراق است، در مقابل چی است افغانستان، از این باب که حکومت اسلامی تشکیل شده، ما وقتی داریم حکومت اسلامی پشتیبانی کنیم
که این به نفع هموطن خودمون باشه،
که به نفع هموطنمونه، که به عنوانی که ما مجموعه هستیم که بالاخره با هم دیگه یک تعهدی داریم. درسته؟
بله. اشاره شد به جریان سیل و سیل زدگانی که در استانهای غربی و جنوبی کشور همچنان دچار سیل زدگی هستند و مشکلات زیادی دارن. میدونم شما هم کمک کردید و در هر صورتی به هر شکلی که تونستید قدم برداشتید، انشالله این کمک ها ادامه داشته باشه تا اونها هم مشکلاتشون هرچه سریعتر برطرف بشه و زندگی عادی خودشون رو انشالله از سر بگیرن. یک سوال دیگر هم حاجی در همین مورد هست، حالا من این سوال رو بخونم. چرا معمولا علما با ایرانیت خوب نیستن و با کوروش مشکل دارن؟
حالا ببینید، مسئله کوروش رو باید فکر کنم مسئله ایرانیت جدا کنیم. ببینید کوروش، این که خود کوروش نظر تاریخی که بود و چه بود و چه کرد، نه بحث تاریخی است که خیلی هم شفاف نیست.
درست.
و منابع تاریخی خیلی مشخصی حقیقتش در دست ما
نیست.
حتی همین جایی که مثلا الان به عنوان قبر کوروش داش یاد میبرم، خب سند تاریخی
نداره
که ما بخوایم مثلا بریم از نظر تاریخی اثبات کنیم که قبر چه بوده کوروش. برای بعضی که خیلی معتقدن جعلی و دروغینه، بعضی هم که میگن راسته، استنادی ندارن که بهش نسبت بدن. بعد حالا بیاد میگن کوروش از اولیای خدا بوده، مثلا از خوبان بوده، نمیدونم از بزرگان بوده، واقعا با انبیا الهی ارتباط داشته، یه میگن نداشته. اجمالا ما خیلی دورادور اگه فرض کنیم بخوام این تصویرهای تخت جمشید رو مثلا معیار قرار بدیم، اجمالا میدونیم یه تمدن انبیایی است. حالا یک برگرفته شما میدونید تو تخت جمشید هیچ جاش تو صخره تو سنگ ها امثال اینا نقش مثلا خانم ها وجود نداره.
بله.
همه جا آقایونی که هستن با لباس بلندن، مثلا
بله.
همه
سرشون
پوشیده است. مثلا ببین هیئت و لباس و فرهنگ و اینا از این فرهنگ هاییست که مربوط به تمدن های انبیایی میشه.
بله.
حالا با چه رابطه ای، با چه سازوکاری، حالا کوروش خوب بودن یا بد بودن، این یه مسئله است. درسته؟
بله.
که فقط بحث ما خارج بشه، یه مسئله این هستش که توی دوران حکومت پهلوی آمدن از کوروش و شخصیت های دیگه، حتی مثلا از فردوسی، که فردوسی یک شاعر مسلمان شیعه است، مثلا از اینا استفاده کردن به عنوان نماد تقابل با اسلام، یعنی ملیگرایی به اون معنی منفیش که ما ایرانی بودنمون مهمه.
بله.
مسلمان بودنمون مهم نیست، بعد بر اساس این ایرانی بودن اونم بیایم تو خودمون رو ببندیم، دیگران رو رد بکنیم، بگیم مثلا همون دوره اومدن در ترکیه، خب جریان مثلا آتاتورک رو انداختن، در ایران جریان ایران گرایی و وطن گرایی و رضاخان و پان ایرانیسم و امثال این حرفا، برای اینکه هی تفرقه ها رو بیشتر بکنن. ملیت ها همیشه ابزار تفرقه بودن تو اون دوران.
بله.
درسته. اون که علما مثلا شاید با کوروش میونه خوبی نداشتن، با شخص کوروش نبود.
درست.
شخص کوروش کسی باشه کاری نداره، با شخص کوروش کسی بوده یا خوب یا بد، بعد بحث تاریخی بکنیم. حالا 2000 اندی سال پیش هم مثلا فرض کنید از دنیا رفته دیگه. درسته.
بله.
اونی که مهمه این هستش که ما میتونیم کوروش رو به عنوان یک محور قرار بدیم، بعد بریم الان از اون چیزی که از کوروش مونده پیروی بکنیم به اسمی که ما ایرانی هستیم، بعد چیزای دیگر کنار بگذاریم. این تفکر اشتباهی است. که همین الانم روزی که مثلا سالگرد کوروشه، میرن اونجا توی فضای مجازی و غیر مجازی دیگه کوروش رو علم کردن در مقابل اسلام. اون که شاید علما باش مخالف هستن، با این نکته تقابل بین کوروش و اسلام. حالا خنده دارش اینجاست که از جهت بحث‌های تاریخی و جغرافیایی این آدمایی که الان مثلا 80 میلیون که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنن اصلا معلوم نیست که اینا 2000 سال پیش 80 شون کجا بودن.
درسته
اینا مسلماً این 2000 سال یه عده زیادشون از کشورهای شرقی، شمالی، غربی وارد بله. شدن، خارج شدن. ولی خب مثلا اینجا که میشینن فکر می‌کنن فرزندان کوروشن.
درسته
اجداد ما مثلا چنین بودن، اجداد ما چنان بودن، مثلا خلا توهم اینا واقعیت نیستش. ولی با شخص کوروش کسی مشکل داشته باشه لااقل بنده نشدم که مثلا حتی خیلی از بزرگان که مثلا گفتن ممکنه کوروش ذوالقرنین باشه مثلا.
بله
درسته اینا بحث تاریخی است دیگه. حال کوروش یا خوب یا بد هر چیزی مثلا سوء استفاده استعمار از اسم کوروش مثلا
در واقع این تفکری که ایجاد میکنن که به نام کوروش اون تفکر رو مقابل اسلام قرار بدن مورد تایید علما نیست.
این تفکر مورد تایید نیست دیگه.
خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم که ماه شعبان ماه پیامبر خدا و صلوات بر اوست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و امروز در مورد چرایی و فلسفه احکام صحبت می‌کنیم. حاج با سوال دیگری که هست، باز هم در همین ارتباط در واقع میتونه باشه، چرا میگن اسلام مرز نداره و مردم کشورهای دیگر مثل همسایه‌ها را راه میدهند و مراعات ایران را نمی‌کنند؟
فکر کنم توضیحات که در جواب سوال اول بود دیگه اجمالاً بله. مشخصه دیگه، چون ما وقتی هدفمون هدف مشترک هستش، هر کسی هر جایی که ایمان داره و دنبال خدا میگرده خب ما برادره.
بله
درسته. یعنی طبق اصل اولی باید درهای کشور ما به روی همه مسلمانان جهان
باز باشه.
ما باید سوال بکنیم که حالا چرا کامل باز نیست، نه که چرا راه میدن. درسته سوال بله. از این طرف مطرح کنیم.
درسته
چه فرق میکنه مثلا بین بنده که از کودکی فرض کنیم در مشهد در جوار حضرت امروز علیه السلام بودم مثلا، یا کسی که حالا چند قدم وقتا در حرات بوده. بالاخره هر کسی که مسلمان است و هر کسی که توی مسیر حق میخواد حرکت بکنه، همه با همدیگه باید متحد باشن، همبستگی داشته باشن. ما اگر چیزی داریم باید با همدیگه به شکل مشترک استفاده بکنیم. اگه اونا مشکلاتی دارن، مشکلات اون مشکلات ماست.
بله.
اما اگه بگن حالا چرا درا کامل باز نیست، درست نگه اینجوری سوال کنن با توجه به اینکه همه با هم برادرین، خب طبعا پاسخش نیستش که مسئولین موظفن ببینن چه مقدار میتونن پذیرایی بکنن. به مقداری که انسان میتونه پذیرایی بکنه باید میهمان بپذیره دیگه. ولی اگر قرار بشه بیشتر از اون توانایی میهمان بپذیره که خود مهمان و صاحبخونه هر دو در مشکل قرار بگیرن، خب این کار عاقلانه نیست. لذا این برخورد یه گاهی تو جامعه ما اتفاق میفته خدای ناکرده، و دشمنم خیلی هی اینو دامن میزنه که مثلا میگن اینا عراقی هستن ما ایرانی هستیم.
بله بله.
یا میگن عراق مثلا با اونجا میاد مردمی که سوادشون کمتره میگن ما ایرانی هستن. یا اونجا میگن مثلا ما ایرانی اونا افغانی، اصلا ایرانی افغانی عراقی اینا همه با هم دیگه مساوی هستن، همه باید با هم دیگه همدل،
همه بنده خدا،
بنده خدا، همه تو یک مسیر تو یک راه باید با هم دیگه همدل باشن، همدیگه از صمیم قلب دوست داشته باشن، همونجوری که ایرانی ها رو دوست دارن، عراقی ها رو دوست داشته باشن، افغانی ها رو دوست داشته باشن، تا جایی که میتونن به هم دیگه خدمت بکنن. درسته اون ملاک مهمه دیگه. حالا اگه بیشتر از این یه جامعه کشش نداشت، توانایی پذیرش میهمان نداشتش، خب چون توانایی نداره تکلیف ازش
برداشت.
اما اگه توانایی داشته باشه دریغ کنه کوتاهی کنه، یه حکم مقام علا رهبری مثلا پارسال مرقوم فرمودن بود از خط خودشون که مثلا کسانی که از کشور افغانستان وارد ایران شدن، کودکانشون باید قانونا حتما اینجا جدا تحصیل داشته باشن، هیچ منعی در مقابل اینا وجود نداشته باشه. و اول مثلا
بله.
بر اساس این هست که اونا با ما هیچ تفاوتی
ندارن.
درسته. و اگر اولش هم مهمان هستن یه مدت که اونا هم خودشون میشن یک از صاحبخونه ها دیگه.
درسته.
فقط باید ظرفیت ها سنجیده بشه، افراط و تفریط نشه،
جلوی اون در واقع گرفته بشه. بله. حاجا یه سوال دیگری هم هست که حالا با این موضوع در واقع متفاوته دیگه، از این موضوع خارج بشیم، در مورد بحث قطع دست دوست. من سوال رو بخونم، چرا میگن باید دست دزد را قطع کرد؟ آیا این کار با کرامت انسانی ناسازگار هست؟ حالا در این باره یه خورده میخوایم بیشتر صحبت کنیم. در واقع اون شرایطی 12 شرط باید داشته باشه که امکان در واقع قطع دست هم باشه، درسته؟
درست. یه مقدمه کوتاهی بفرمایید در مورد حالا این قبل که به این سوال برسیم، گاهی مسئله رو اینجوری مطرح می‌کنن، شاید قبلا هم تو این برنامه بحث شد، میگن مثلا فلان کشور دست دزدا رو قطع نمی‌کنن، آمار دزدی هم پایین‌تره. درسته. چرا مثلا اینجا میگن دست دزدا رو قطع کنن؟ در کشور ما متأسفانه اینا خیلی اجرا شاید نشه، ولی ما برام بحث علمی شده این بحث می‌کنیم.
درست.
واقعیتش اینه که توی اسلام نفرمودن که دست دزد رو قطع کنیم تا دزدی ریشه کن بشه، یعنی میگن راهکار ریشه کن کردنه دزدی قطع کردن دست دزد است.
بله.
این حرف از پای حرف صحیح نیست. توی تعلیمات اسلامی ما میفهمند برای اینکه دزدی ریشه کن کنید اول از همه باید مبارزه با فقر بکنید. مثلا خب یک نظام تامین اجتماعی وجود داره که مسئول رسیدگی به فقراست.
بله.
که قبلا هم تو این برنامه بحثش
در
مطرح شد. بعد میفرماید باید آموزش بدید. درست. افراد رو بهشون تذکر بدید، راهنمایی کنید، آموزش صحیح داشته باشن. اینا برای خود یه بحثیه که معمولا اگر نظام تامین اجتماعی و نظام آموزش کارشون رو صحیح انجام بدن دیگه نوبت به مجازات نمیرسه. این حد خیلی زیادی از جرائم اجتماعی جمع میشه دیگه.
بله.
بعد از این مراحل گفتن که خب دست دزد، حالا اگر که با همه این شرایط شخص ما دزدی کرد، گفتن دزدی ها چند جوره. یه موقع از مثلا دزدی هستش که یه چیزی گوشه خیابون نفر گذاشته دزد برم داره میره.
بله.
یه موقع است که نه، دزد میره به اصطلاح فقهی از یه هرزی یه چیزی میدوزه، یعنی در یک محفظه گذاشتن جلوش بسته است، در خونه رو مثلا یه پنهانی باز میکنه، مثلا بله. در صندوق رو باز میکنه، میشکونه، میره برمیداره. بعد اون اگه این کارو کردش، یا این شخص مثلا در سال قحطی هست یا در سال قحطی
نیست،
درسته اضطرار داره یا اضطرار نداره، مبلغی که برداشته مبلغ کمی یا مبلغ قابل توجهی هم دیگه فرمودید، حالا بعد از بزرگان تا 12 تا هم شمردن شروطو، با یک شرایط خیلی خاصی تو اون شرایط خب دوست رو اگر که دستگیر بکنن و ثابت بشه جرمش،
بله،
درسته؟ بعد باید دستشو قطع بکنن. حالا سوال اینجا در واقع شروع میشه، یعنی بعد از همه این مراحل
مقدمات
اگه دستش رو قطع بکنن این خلاف کرامت انسانیه، چون بعضی میگن انسان کلا احترام داره، چون احترام داره مواظب باشید که موقعی یه برخوردی باش نکنن که احترام شکسته بشه، بی ادبی بشه. جوابش این هستش که خب کرامت انسانی به این است که تو جامعه دزدی نباشه.
بله.
درسته که یه انسان تنهاست، این شخص وقتی دستش قطع میشه یه مقداری لطمه روحی میبینه، لطمه جسمی میبینه، اما اگر بخوان این قانون اجرا نکنن تو چه جامعه ای؟ جایی که خب فقر رو برطرف کردن در حد توان، درسته؟
بله.
و بعد اون وقت تعلیمات کافی هم وجود داشته، این آدم علی‌رغم اینکه این مشکلات رو نداشته ولی دزدی هم کرده. حالا بعد اختلاسایی که تو کشور ما اتفاق میفته بگین نگین تو این فضا هست، یعنی شخص پولدار هم هست و آموزش هم دیده و سواد هم داره و یه پولی که توی جایی توی حسابی هستش به این راحتی دسترسی نداره، با 1000 تا کلک و همسان اینا از اونجا میکشنش.
در واقع قوانین و شرایط رو کاملا بلد و میداند
و حجت هم برایش تمام است و بعد میره مبالغ سنگینی از خواهی که بخواهیم کرامت انسانی حفظ بکنیم، آیا راهش نستش که این آقا رو بگیم خوش آقا محترمانه مثلا تشمید توی زندانی با آسایش زندگی بکنید، یا نه باید باش برخورد قاطع انجام بدن؟
هیچ عقل سلیم این رو نمید.
این در واقع کرامت انسانی حفظ کرامت جامعه انسانی است.
دقیقا.
شما وقتی که مثلا یکی از بزرگان مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه توی بحثی میفهمن که چند تا دکتر آمدن منزل ما، گفتن ما توی بیمارستان حضرت امام علیه السلام که بودیم یک دزدی آوردن که دستشو قطع بکنه، ما هم گفتیم ما لباس سفید پزشکی رو پوشیدیم برای زنده کردن انسان ها، ما دست کسی رو قطع نمی کنیم که، و دستشو قطع نکردیم. بهشون فهمم بهشون گفتم که شما وقتی یک کسی یه قده سرطانی داره درش میارید یا میگید نه ما اومدیم برای سلامت انسان ها، ما چیزی از کسی نمیکنیم؟ گفتن آقا قده سرطانی خواهید بمونه بقیه بدن هم آلوده. گفتن خب شما اگه آمدید برای زنده نگه داشتن جامعه، اگه این یه موردش برخورد نکنید فردا 10 مورد اتفاق میفته.
درسته
اون 10 تا برخورد نکنید 100 مورد اتفاق میفته. پس این کرامت اون بدن در این است که اون قده سرطانی ازش کنده بشه، کرامت نوع انسان و جامعه انسانی به اینه که با اون شخصی که جنایت میکنه برخورد بکنن. ولی بعد از اینکه اون شرایط اتفاق افتاد و واقعا حجت به اون شخص تمام بود، اون وقت خب طبیعتاً دست دو که قطع میکنن در واقع چهار انگشتشو قطع میکنن.
بله دفعه اول چهار انگشت.
دفعه اول چهار انگشت قطع میکنن که بتونه بازکاری انجام بده، خیلی دزدی هم درتون بکنه. یعنی اون توان مثلا جنایت علش سهل بجاست.
و واقعا بازدارنده هم هست.
دیگه ببینید الان من اینجا خیلی شاید آمار نشه، ولی یه سال تو این مشهد مقدس این قانون اجرا کردن و چندین نفر دستشون رو قطع کردن، تا این مقدار خیلی زیادی سال بعدی آمار فکر کنم حد 1/3 مثلا رسیده بود.
درسته.
ولی فکر کنم بعد اینا شرایطش مراعات بشه، یعنی اگر زیاد رفی نشه، یک شخصی هم که در ضرورت بوده رفته دزدی کرده که مثلا گرسنگی در امان باشه خودش خانواده‌اش، اون اشتباهی باش مجازات برخورد نکنن مثلا فرض کنید. از اینم کوتاهی نشه به بهانه اینکه این میگه بده اون میگه بده. ما اگه آموزش کافی داده باشیم، مطلب دیگران فهمونده باشیم، کار اقتصادی صحیح کرده باشیم، خب اینام در جای خودش تو اون پازل خودش کاملا صحیح هست و درست.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم. سوالات شما هم به دست من رسیده که خدمت آقا مطرح میکنم.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
بگو ای بندگان من که برخیش اسراف روا داشته اید و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد، زیرا او آمرزنده و باگذشت است. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شوید قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. 12:32 هنگام اذان ظهر به افق مشهد خواهد بود و یه بخش انشاءالله قبل از اینکه به استقبال اذان بریم و بعد از اقامه نماز ظهر هم انشاءالله یه بخش دیگر در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود. چند تا سوال به دست من رسیده. آقا یک موردش در مورد ملیت، آقا جواب خوبی فرمودید، ولی این را هم باید بدانیم همه در برابر خدا مساوی هستیم و مرزبندی نمیتوان کرد، منتها ما ایرانی ها از ملیتی حمایت میکنیم که ظالم نباشند و با دینمان سنخیت داشته باشند، که آجاها هم در بین گفته هاشون دقیقا به این مطلب اشاره فرمودند. یه سوال دیگری هم شما بینندگان فرستادید که در مورد کاشت ناخن هم صحبت بفرمایید. ما جوانها زیبایی را دوست داریم ولی احکام این اجازه را نمی دهد. نباید با زمانه خود حکم داد؟
محبت و زیبایی که یک امر کاملا فطریه.
بله.
و تعبیر خیلی زیبایی در احادیث ما هستش که فرمود ان الله جمیل
و یحب الجمال.
یحب الجمال و التجمل.
و التجمل.
خدا متعال خودش زیباست، زیبایی رو دوست داره و زیبا کردن رو هم دوست داره که مثلا خودش رو بیاراید.
بله.
خدا فرمودن شما وقتی که مثلا میخواین در بین برادران ایمانی برین، یه خانم در بین خواهران میخواد بره، حضرت فرمودن که با سر و وضع آشفته نرو، یه طوری بر که دیگران از نگاه کردن تو آرامش پیدا کنن، آزرده نشن. خدا حضرت برنامه‌شون این بودش که حالا آینه اون موقع دست نبود، یه ظرف آبی
بله.
داشتن جمال مبارکشون در آب نگاه می‌کردن، سر و وضع خودشون و موشون و بعد از منزل خارج می‌شدن. خب محبت زیبایی که درش شکی نیست که یک امر خیلی شریف و ارزشمندی. بیشتر بحث این است که حالا آدم چقدر خودش رو زیبا کنه و با چه قیمتی. درسته مسلما خب این زیبایی که خداوند به انسان داده یا این آرایشی که انسان می‌کنه باید در راستای کار خیر صرف بشه دیگه.
درسته.
خب به خصوص خانوما اگر که مثلا فرض کنید حالا ناخن مثلا بکارن که تو سوال اومده، معمولا این ناخن زیبایی که کاشته میشه برای در معرض دید نامحرم قرار میگیره.
درسته.
درسته.
بله نمیشه در یه جای خاص استفاده
نمیشه
کرد.
خاص استفاده. من همیشه دستکش دستشون کنن که اونم معمولا خیلی قابل اجرا نیست. خب این زیبایی که بخواد در جلوی چشم نامحرم باشه، بعد بخواد جاذبه نسبت به نامحرم ایجاد کنه، بعد کانون خانواده رو سست بکنه، این زیبایی با فطرت انسان سازگار
نیست.
نیست. فطرت انسان میگه یه زیبایی داشته باش که در کنارش زندگی زیبا هم رقم بخوره.
دقیقاً.
درست. اگه بخواد انسان بدنشو زیبا کنه، روحش از زیبایی دور بشه، زندگیش زیباییاشو از دست بده، آشفتگی پیدا بکنه، میتونن امثال این عزیزان که این سوالو پرسیدن برن یه دوری بزنن توی خانواده‌هایی که از هم پاشیدن و خانواده هایی که بینشون درگیری و کدورت هست و که ریشه خیلی هاش برمیگرده به اینکه اون خانوم خودشون رو زیبا میکردن از خونه میرفتن بیرون.
بله.
و تحت تاثیر همین زیبایی ها بعد اون کانون خانواده محبتش از بین رفت، سرد شد، کم کم از هم پاشید. خب یک خانواده رو زیباییاشو گرفتن، یک زندگی رو زشت کردن به خاطر زیبایی بدن، این از یه جهت جهت بحث نامحرمه. یه جهت هم در رابطه شخصی انسان با خداست که خدای مثلا انسان ناخن بکاره بعد نتونه وضو بگیره، این وضو مسئله قراردادی نیستش. وضو بله. واقعا نور داره.
بله.
واقعا اثر داره. خب مثلا اگه بدونه مثلا این کاری که داره رو بدنش انجام میده، حالا چه مثلا از ناخون باشه، تتو باشه، جراحی بینی باشه و امثال اینا، اگر یه موقع طوری باشه که انسان رو از اون طهارت و نورانیت معنوی باز داره، بازم نمیارزه. درسته. راه‌های دیگه هم خدا برای زیبا قرار دادن تو عالم خلق فرموده، انسان از اون راه خودش زیبا بکنه و به زیبایی خودش برسه. در حالی که میفرمایند که احکام باید با زمان بره جلو، درسته.
بله.
درسته. ولی احکام نمیتونه از واقعیت‌های خودش دست برداره. مثلا ببینید یک موقع مثلا میگه مردم سلیقه‌شون عوض شده، اتباع یا نسخه رو عوض کنن، یعنی چیز جدیدی بخوره. خب نسخه که طبیعی میشه یک امر واقعی است.
بله.
زمان هرچی هم بره جلو، اگه این واقعیت عوض شد، اون نسخه هم عوض میشه، ولی واقعیت که نمیتونه بدون دنبال سلیقه مردم و زمانه خودش. احکام شرعی هم یه بخشش یک اساس واقعیت های ثابتی است که زمان هرچی هم تغییر کنه، اونا قابلیت تغییر کردن نداره بر اساس سلیقه انسان ها.
درست. ممنونم. میخوام وارد بحث ولایت فقیه بشیم که سوالاتی در این باره آماده شده خدمت شما مطرح کنم. الان تا اینکه به استقبال اذان بریم حدودا 3.5 دقیقه فرصت داریم وارد این بحث بشیم. انشالله اگر موافق باشید بعد از اقامه نماز هم بحثمون رو ادامه بدیم. میگن مدل حکومت اسلامی مدل ولایت فقیه هست، ولی ولایت فقیه مدل عاقلانه ای نیست، چون فقیه فقط فقه بلد هست. چرا باید فقیه رهبر و رئیس باشد؟
حالا من به مقدار 3 دقیقه که فرصت هست
بله
مقدمه عرض کنم. ببینید یه مسئله که خیلی مهمه اینه که ما اول ببینیم فقه یعنی چی. یه اشکالی که تو جامعه ما هست به خصوص اینه که مردم ما به حسب وضعیت زندگی و حالا کوتاهی مایی که در فضای حوزه بودیم و اسباب دیگه، معمولا از فقه تصورشون احکام مثلا نماز و روزه و وضوع و غسل و مثلا حالا عقد ازدواج و مثلا طلاق خدای نگهدار نمیدونم
همین مواردی که خودشون باعث
همین دیگه متأسفانه خود تو رساله ها فقط همینا نوشته شده. اگه واقعا فقه مثلا همین احکام طهارت و صلات و خلاص روزه و حج و اینا باشه و فقیه یعنی کسی که اینا رو بلده، این اشکال کاملا وارده.
بله.
درسته. یعنی واقعا حق همینه که خب فقیه که 4 تا مسئله شخصی در مورد زندگی شخصی انسان بلده، این چرا باید بره اون بالا بشینه حکومت داری بکنه؟ خب این بره تو معصیت بشینه مسئله شرعیش سوال کن، بگه آقا نمازمون اینجوری، روزمون اونطوری، حالا فوقش مثلا این معامله، این قرارداد مثلا. اما واقعیت مثلا اینه که فقه اینطور نیست. یعنی دانش فقه دانش خیلی گسترده است. همین الان مثلا کتابای فقهی که یه مقداری مفصل هستن، فقه مثلا استدلالی که در زمان ما داره تألیف میشه و جمع آوری میشه امثال اینا، اینا مثلا بین 40 جلد تا 100 جلد مثلا تعداد مجلداتشن، اونم جلدای کوچیک، نه جلدای که 400-500 صفحه.
درست.
بعد اینا یه بخش داده از فقه، همه فقه دوباره نیست.
شاخه بندی میشه داره.
شاخه بندیش بله، یعنی بخش هنوز مثلا بهش نپرداختن، کمتر پرداختن. یه فرمودن که فقه برنامه زندگی انسان از گهواره تا گور است. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از فقه رو که تو رساله می‌نویسن، اوناست که مال زندگی فردی آدم تو خونه استفاده می‌کنه، خب تو رساله به این عنوان چاپ می‌کنن. بقیه فقه که مال زندگی شخصی نیستش که. شما مثلا فرض کنید یک اداره دارید به اسم اداره، فرض کنید مثلا شهر دارید، اداره شهرداری حجم انبوهی قانون داره. خب این قوانین همشون پشتوانه‌اش مسائل فقهی است. اون رساله فقهی که مال شهرداری هست، رسالهش رو برام توی شهرداری استفاده میکنن.
درست.
اون تو خونه شخصی بنده و شما کاربرد نداره که.
بله.
یه اداره اگر داریم مثلا فرض کنیم اداره بیمه نظام تامین اجتماعی برای خودش یه دونه کتاب پشت سرش داره. اگر مثلا یه نهادی هست مثلا مربوط به آمدن گردشگران و توریست هاست، اون برای خودش یک منظومه فقهی جداگونه داره، اون منظومه فقهی خودش برای خود. اگر ما اینو بتونیم یه جوری روشن بکنیم، حالا باز در ادامه بحثا،
بله،
که دین اسلام توی همه عرصه‌های زندگی آمده حرف داده و خداوند متعال هدایت‌هایی که نسبت به انسان داشته مال محدود زندگی شخصی فقط نیست، بعد یه مقدار به جواب این سوال نزدیک‌تر میشیم که پس فقیه یعنی چی، چه کاره هست، چی بلده، که بعد بریم به بحث ولایت فقیه برسیم که اینکه میگن فقیه باید دارای ولایت و ریاست باشه.
و ان شاءالله که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکردید. در بخش قبل از نماز در خدمت آقای وکیلی سوالی رو مطرح کردم در مورد ولایت فقیه که آقا مقدماتی رو فرمودن. من اجازه میخوام اجازه سوال رو دوباره مطرح کنم، این جواب رو در واقع تکمیل بفرمایید و بعد سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم. من این رو پرسیدم که میگن مدل حکومت اسلامی مدل ولایت فقیه هست، ولی ولایت فقیه مدل عاقلانه نیست، چون فقیه فقط فقه بلد هست. چرا باید فقیه رهبر و رئیس هم باشد؟
حالا در قسمت قبلی خدمتتون که مقدمه حقیر عرض کردم که ما تصور اشتباهی معمولا از فقه تو ذهن اون هست که فقه محدود مسائل فردی و عبادی میدونیم، با اینکه خب حقیقتا فقه اینجوری نیست.
درست.
حالا من داریم بیشتر بازش بکنم
که
کناش راحت رد نشیم. ببینید دین مقدس اسلام توی خیلی از عرصه‌های زندگی ورود کرده و اونجا اومده حرف داده، دستور داده، برنامه داده. اما حالا به زبان امروز بخوام صحبت کنیم، معمولا برنامه‌هایی که دین ارائه داده، این بایدها و نبایدهایی که فرموده، هویت راهبردی استراتژیک داره، یعنی جزئیات و راهکارها رو بیان
نکرد.
مثلا فرض کنید دین می‌فرماید شما وقتی می‌خواید فرزندتون تربیت بکنید، این سال‌های اول تربیت فرزند رو به بازه‌های 7 ساله تقسیم بکنید، بعد مثلا 7 سال اول رو دوره مثلا بازی قرار بدید. یعنی چی؟ خودش باز بحث داره.
درسته.
دوره دوم مثلا 7 سال دوم دوره حرکت از مرحله بازی به مرحله جدی شدن و رسمی شدن و آموزش‌های کلاسیک و رسمی. دوره سوم دوره کارآموزی، مسئولیت پذیری مثلا. خب این اکثر برنامه راهبردی است. یعنی میگه استراتژی شما تو این 7 سال اینطور باشه. اما حالا مثلا من تو این 7 سال می‌خوام بچه رو مثلا اجازه بدم بیشتر بازی کنه و فضای بازی روش فراهم کنم، حالا چه بازی بکنه مثلا؟ درسته. خب انواع بازی‌ها وجود داره. دین اسلام نمیده دونه دونه انگوش داره بگه مثلا بازی هم میخواد بکنه این شکلی باشه، مثلا فرض کنین 4 تا دونه سنگ مثلا برداره اینجوری، یا تو کاغذ یا چوب یا چه یا چه.
درسته.
و البته برای همون بازی هم باز سری شاخص‌های کلی،
بله کلی گفت،
شاخص‌های کلی اینا ازش تعبیر می‌کنه. خب به راهبردهایی که دین در مسائل مختلف داره، هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی انسان نیستش که دین در اونجا مدیریت راهبردی استراتژیک نداشته باشه.
بله.
پس ما اول اینو باید باور بکنیم که اگر کسی فقیه هست و به دانش فقه مطلع است، معنی فقاهت اینه که یعنی یک شخصی به راهبردها و استراتژی‌های کلان زندگی فردی و جمعی آگاهی‌هایی داره که این آگاهی‌ها از منبع الهی دریافت شده.
درست.
هیچ وقت یه فقیه ادعا نمی‌کنه که من همه راهبردها رو بلدم. من هیچ وقت ادعا نمی‌کنه که من راهکارها رو هم کامل چه
بلدم.
اصلا رهبر رو که بهش میگن رهبر، تو اصطلاحات امروز هم تو فن مدیریت میگن چون قراره که از اون بالا راهبری بکنه، قراره که کار انجام بده.
درست.
نیروی خلاصه صف نیست که این پایین بیاد بشینه خودش بچینه کنار هم یه جزئیات مشخص بکنه. یه تعبیر دارن خود رهبر معظم انقلاب مدظلالعالی که ایشون میفرمایند که جایگاه رهبر تعیین خطوط کلیه. این تعبیر رو مثلا زیاد و خودش وقتی میخواستن ابلاغ بکنن مثلا خطوط کلیه اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ میفرمایند.
بله.
رهبر از اون بالا باید اون استراتژی‌ها رو بچینه، اینا رو در دست نیروهای میانه اونا خوردش میکنن، تبدیلش به راهبردهای میانه یا راهکارها، باید میاد طبقه پایین تر تو نهاد بعدی راهکارهای جدی درشه تا برسه به نیروهای کف میدان هستن که
اجرای
موردش انجام میدن. این یه مسئله است.
بله.
مسئله دومی که تو نظام ولایت فقیه هیچ وقت بحث داری نیستش که فقیه به تنهای خودش نسخه همه چی بپیچه. باز با همین توضیح که عرض کردم، فقیه میخواد مدیریت بکنه، اونم مدیریت راهبردی، مدیریت رهبری. یعنی در کنار خودش متخصصین رو از رشته های مختلف جمع بکنه، اینا رو به همدیگر پیوند بده، کمیسیون های تخصصی بیان اینا رو در زیر این چتر دین، در زیر چتر این گزارهای راهبردی دین با همدیگه همکاری کنن و یه چیزی در بیارن. حالا مثلا توی این بحث اقتصاد اگه خاطرشون باشه، خود آقام چند بار در صحبتشون حتی با همین تعبیر یادم دقیقاً فرمودن مثلا بنده تو این موضوع خصوص که تخصص ندارم، اینو متخصصان به ما اینطور مثلا منتقل کردن.
بله.
درست بله؟ یعنی ولایت فقیه مریض که فقیه بشن خودش تنهایی هر سوالی از درمت خودش جواب بده.
درسته.
میگه همه چیز رو بیارید در دین این چارچوب راهبردهای کلان اسلامی با اونا تطبیق بدید، با اونا هماهنگش بکنید، بعد بر اساس اونها چی بشه بره تو چارچوب اجرا و ابلاغ و امثال این حرفا. دیگه طبیعتاً شاید با این دو تا مقدمه حالا اصل این سوال جواب داده بشه که میگن خب فقیه فقط فقه بلده، چرا این رهبر میشه؟ اگر فقه عبارت است از دانش استراتژی کلان یک زندگی فردی و اجتماعی و اگر فقیه هیچ وقت به تنهایی کار انجام نمیده بلکه همیشه با مشاورین متخصص کار انجام میده، اون وقت عقلانیت داشتن حکومت فقیه خودش مقداری نشون میده دیگه. و مسلما فرض اینه که فقیه شخصی است که علاوه بر اینکه فقه بلده عدالت داره، درسته تقوا داره، تقوا و عدالتش به این معنی است که جایی که چیزی بلد نیست حرف نمیزنه. تقوا و عدالتش به این معنی است که یعنی تو درونش این حال تواضع رو داره که تو مسائلی که تخصص نداره اظهار نظر نکنه.
بله.
و مراجعه بکنه به کارشناسا. یکی از نکات مثبتی که شما تو زندگی خود رهبر معظم انقلاب میتونید رصد بکنید اینه که علارغم این همه دشمن کارشون دارن و همیشه دنبال اگر از عبارتهای ایشون یه جمله بگیرن و بگن آی بس. ایشون وقتی صحبت میکنن تو اون حوزه‌ای که حوزه تخصص فقهیه قشنگ متین محکم بیان میفرمان، از اون حوزه یه قدم خواهم بیرونتر میگن متخصصین، حرفای متخصصین رو قشنگ رفتن متخصص گرفتن.
بله. نقل قولی
نقل قول میکنن و اونم اهلش. شما درست. مثلا نه اظهار نظر بی ربط بی سرتای مثلا تو خود گاهی اتفاق میفته توی همین فضای حوزه ما هم هستن افرادی که مثلا فقه زیاد خوندن ولی یه تو مسائل یه نظراتی میدن که نظرات کارشناسی نیست. درسته. و خب میشه اسباب تمسخر رو مثلا دست گرفتن دشمنان، ولی خب ازشون اینجا شما نمیبینید. چرا؟ خب این به خاطر تقواست. انصاف تقوا داشته باشه تو حوزه که تخصص نداره متخصص مراجعه میکنه، نظرات اونها رو جمع‌بندی میکنه، جمع‌بندی نظرات اونها رو به عنوان یک نظر کارشناسی مطرح میکنه.
درست. سوال دیگری هم در این زمینه، چند سوال هست حالا تا جایی که برسیم امروز خدمت شما مطرح کنم، حدوداً 5 دقیقه فرصت دارم. اگر در یک مسئله یک نفر از فقیه بیشتر بلد بود چرا باید از فقها تبعیت کرد؟
ببینید این پدیده کاملا طبیعی است. شما تو هر جایی که زندگی کنید ممکنه که بعد از افرادی که زیر مجموعه هستن توی مسئله از اون کسی که اون بالا هستش اطلاعات بیشتری داشته باشه.
درسته.
یعنی مگر اینکه اون کسی که اون بالا هستش امام معصوم باشه که به علم ملکوتی متصل باشه. حالا در علوم ظاهری طبیعتا خب انسان‌ها تو هر موضوع بیشتر کار کنن تخصصشون بیشتر آگاهیشون بیشتر.
بله.
تو نظام ولایت فقیه هم نگفتن که اگر توی مسئله یک کسی از ولی فقیه نظرش مثلا به واقع نزدیک‌تر بود، تو اون موضوع کار تخصصی کرده بود، باید از ولی فقیه در مسائل علمی پیروی بکنه. نه خب نظرش برای خودش محترم است و به نظر خودش معتقد میشه. اما تو عرصه کار اجتماعی چه کار بکنه؟ تو عرصه کار اجتماعی اگر که بخواد کار اجتماعی نظام داشته باشه بالاخره باید به یک نظر عمل کرد.
بله.
الان شما مثلا این سوال من به شکل دیگه مطرح کنم، میگم آقا اگه من توی موضوعی تخصصم بیشتر بود از مثلا فلان نهادی که قوانین راهنمای رانندگی رو تصویب میکنه،
بله،
و طبق تخصص خودم تشخیص دادم که اینا اشتباه قانون دارن میگذارن، چی کار کنم؟ فرض رفتم تو خیابون طبق قانونی که خودم فکر کنم درسته رفتار کنم، طبق قانون راهنمای رانندگی
مسلما نمیشه.
میگن از نظر علمی حرف شما محترم، برو توی کرسی آزاداندیشی بشین، نظرتو بگو، حتی در یک مصاحبه منطقی من تخصصی دارم خودم، مثلا فرض کنم مهندس ترافیکم، به نظرم اینطور اونطور اینطور، ولی در مقامی که پشت فرمون ماشین نشستی باید یک قانون واحد و یکسانی باشه که بر اساس اون قانون یکسان همه رفتار بکنن. و الا هر جوانش میش میاد هر کسی میگه من نظرم یه چیز دیگه است، طبق نظر خودم اینجا نباید ورود ممنوع باشه. ورود ممنوع حرکت میکنه، دیگه شدنی نیست. نظام ولایت فقیه هم حرفش این است، مثل همه نظام های اقلایی میگه در عرصه علم دیدگاه ها محترم، بحث های تخصصی محترم، در عرصه عمل باید بر اساس قوانین حرکت کنه. قوانین رو مجلس تصویب میکنه، خب محترمه در حد خودش دیگه. درسته.
بله.
گاهی مواقع فرق این از طرف قوه مجریه، گاهی یک سری قوانین جزئی تری مستقیما جعل میشه، تصمیم میشه. گاهی ولی فقیه قانونی رو الزام میفرماد و دستور میده، توی این مجموعه همه باید در عمل از یک محور تبعیت بکنن، درسته؟ اما در محدوده مسائل شخصی تو زندگی داخلی خودش توی عالم فکر و اندیشه تحقیق کنه، مقاله بنویسه. هیچ کس نگفته که باید تو تمام اینا، ولی به هر حال اینکه جامعه بدون داشتن یک محور وحدت هیچ وقت به رشد و سعادت نمیرسه و نباید هرج و مرج اجتماعی اتفاق بیفته، این تو همه جای عالم دست رفتی به ولایت فقیه نداره.
بله، خیلی متشکرم. من سوالات دیگه هم دارم، ولی با توجه به اینکه وقتمون محدود هست فکر نمی‌کنم فرصت بشه که امروز در موردش توضیح بفرمایید حاجی آقا و پاسخش رو بفرمایید، که قول میگیرم ان شاء الله جلسات بعد خدمت حاجی آقا باشیم و این سوالات رو هم مطرح کنیم. از شما تشکر میکنم. یک سوال دیگه هم شما بینندگان برای ما فرستاده بودید که برنامه روز شنبه عالیه. فکر میکنم این سوال رو قبلا جواب دادید که چرا امامان در خانه کنیز و غلام داشتن. اگر ممکنه باز هم اشاره مختصری داشته باشید که با توجه به اینکه بحث خودتون هم اشاره کردید در موردش چند جلسه حاجی وکیلی صحبت کردن، میتونید به آرشیو ما مراجعه کنید در سایت آپارات صفحه برنامه تلویزیونی تا آسمان. اگر اونجا جستجو بفرمایید با همین عنوان برای شما در واقع نمایش داده میشه و میتونید بازشنوی کنید، دانلود کنید و داشته باشید و استفاده کنید. از شما تشکر میکنم. قول میگیرم که انشالله جلسات بعد هم روز شنبه آینده و شنبه های دیگر خدمت شما باشیم و از مباحث شما استفاده کنیم. تشکر میکنم. از شما بینندگان عزیز هم که امروز با ما همراه بودید تشکر میکنم و همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و همراهتون.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل و تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و